ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. یک مقام آمریکایی برای هشدار درباره کمک به ایران و روسیه برای دور زدن تحریم‌ها عازم خاورمیانه می‌شود. بنابر گزارش‌ها افراد لباس شخصی در زاهدان یکی از ریش سفیدان بلوچ را کشتند. و سازمان محیط زیست ایران از مرگ کوشکی یوزپلنگ نر ایرانی خبر داد. برایان نلسون معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی روز یک شنبه عازم عمان، امارات متحده عربی و ترکیه می شود. به گفته سخنگوی خزانه داری آمریکا، او در دیدار با مقام‌های دولتی و بخش خصوصی این کشورها به آنها درباره کمک احتمالی به ایران و روسیه برای دور زدن تحریم‌هایشان هشدار خواهد داد. بنابر این گزارش، محور گفتگوهای آقای نلسون مقابله با تلاش‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌ها، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و همچنین خطر اقدامات مالی غیرقانونی که به رشد اقتصادی لطمه می‌زند خواهد بود. بنابر گزارش‌ها افراد لباس شخصی در زاهدان شامگاه جمعه یکی از ریش سفیدان بلوچ را به ضرب گلوله کشتند. وبسایت حالوش نام این فرد را خدارحم مندوزی ذکر کرده و کمپین فعالان بلوچ نیز مهاجمان را نیروهای نظامی لباس شخصی خوانده و گزارش داده است که آنها پس از تیراندازی متواری شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. بنابر اعلام مقام‌های سازمان حفاظت محیط زیست، کوشکی یوزپلنگ نر ایرانی صبح شنبه در 17 سالگی به علت کهولت سن در پارک ملی توران تلف شد. از کوشکی به عنوان نخستین یوز در طرح تکثیر در اسارت یاد می شود. کاوه مدنی، معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست، در توییتی نوشته است که داستان زندگی کوشکی داستان ظلم و غم است و مرگ در اسارت و حسرت و غربت، داستانی آشنا برای بسیاری از آنان که او و زادگاهش را عاشقانه دوست داشتند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز شنبه از کمبود بودجه برای طرح دارویار ابراز نگرانی کرد و گفت با بودجه در نظر گرفته شده، گرانی و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی پیش خواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، زهرا شیخی با اشاره به کاهش شدید بودجه سال آینده وزارت بهداشت و درمان بودجه حوزه سلامت گفت سهم طرح دارویار در بودجه امسال 72 هزار میلیارد تومان بود، اما در بودجه سال آینده 69 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور در بیانیه‌ای بار دیگر به ادامه سرکوب معلمان در ایران اعتراض کرد. این مجمع که از تشکل‌های صنفی معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور تشکیل شده، در این بیانیه خواستار لغو هرچه سریع‌تر احکام صادر شده شده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌ها در بریتانیا و فعال کارگری ساکن لندن، و از او درباره این بیانیه پرسیدم.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه اعلام کرده که حاکمیت فشارش رو بر معلمان بیشتر کرده و با این هدف که بتونه این بخش رو به سکوت واداره. در این رابطه خانم آتیکه رجبی رو اخراج کردن، محمود ملاکی رو علی رغم داشتن پرونده چند روز پیش بازداشت کردن، مسئول فریسته بازداشت رو بلا تکلیف و اتهام جاسوسی زدن به معلمان که در سناریوی قبلی دیدیم، خانم سیاه‌پوست سارا سیاه‌پور 6 سال زندانی کردن، اسماعیل عبدی همچنان در زندانه. و ببینید این اتهاماتی که میزنن اتهاماتی کلیشه‌ای تکراری همیشه هست، تشویش اذهان عمومی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، که مثلا رسول بداغی آهل کجا و این تشویش اذهان عمومی کجای جعفر ابراهیمی محمد عیسی، یا در کردستان دیدیم محمد فرزان رو تو سنندج، محمد علی عربی، همینجوری بشماریم بریم جلو و می‌بینیم که حاکمیت تمام اون فعالینی که در حقیقت دلسوز بودن برای جامعه معلمان، برای آموزش با کیفیت، برای آموزش رایگان رو داره همینجوری دستگیر میکنه، همینجوری داره احکام تکراری رو بهشون میده.
من آقای رحمانی، دقیقاً سوال من هم همینه. ببینید، از آغاز اعتراضات سراسری در ایران شمار زیادی از معلم‌ها در شهرهای مختلف بازداشت شدن، با اتهام‌هایی مثل اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام مواجه شدن، احکام سنگین زندان برای اونها صادر شد، در حالی که معلم‌ها و فرهنگیان دنبال مطالبات قانونی خودشون هستند و ربطی به شخص خاص یا یک فرد خاص نداره. در واقع یک قشری از جامعه دنبال مطالبات قانونی خودش هست.
دقیقاً همینه. یعنی ببینید، اصلا تناقض در سرتاپای رژیم وجود داره. از یک طرف در سالهای گذشته خب به کانونهای صنفی خیلیشون مجوزن داشتن فعالیت میکردن بر اساس ماده 27 قانون اساسی فعالیت میکردن و تمام خواسته ها و مطالباتشون صنفی بوده. اما میدونید مسئله چیه؟ در یک رژیم توتالیتر، در یک رژیم تمامیت‌خواه، هر جنبنده‌ای که با حاکمیت همراه نباشه اینا ازش میترسن و اتهام جاسوسی اینا بهش میزنن. به همین دلیل میبینیم که شریفترین انسان‌هایی که تو این زمینه فعالیت کردن اینا میگیرنشون، زندانیشون میکنن بدون هیچ دلیلی. حتی میگن ما اصلا لازم نیست که برای شما دلیلی داشته باشیم، شما چون در فلان جا فلان کلاس فلان جامعه فلان حرف رو زدید میگیرنشون. مجموعه این شرایط ببینید اینه که حاکمیت ترس و وحشت داره از نه تنها کل مردم و ضدیتش رو میخواد نشون بده. با 80% به قول خودشون 80% مردم ایران باشون مخالفن. معلمان را از این زاویه میترسن که اینا پایگاه اجتماعی بسیار وسیع دارن. ببینید 1 میلیون معلم با 15 میلیون دانش آموز و خانوادهشون اکثریت جامعه رو تشکیل میدن و اینها ترسشون اینه که با این فعالیت‌های صنفی که این معلمان میکنن فضا رو برای اعتراضات خیابانی باز میکنن. این آگاهی اتاق فکر رژیمه که داره با این هدف که این فضاسازی که معلمان برای اعتراض به شرایط ویژه خودشون، دانش آموزاشون و خانوادهشون فراهم میکنن رو اینا رو جلوشو بگیره. اما آیا موفق خواهد بود؟ در همون بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی هم نوشته شده که این راه خطها رو داره میره حاکمیت. با پاک کردن صورت مسئله، با دستگیری عزیزان، این جنبش نخواهد خوابید بلکه خشم بیشتری رو از مردم در بر خواهد داشت. اما مسئله اینجاست، ببینید یه نکته ای هم که هست من میخوام اشاره بکنم. شورای هماهنگی در این شرایط فشار سخت نتونسته اونجوری که باید بدنه خودش رو به میدون بیاره، اما این به این معنا نیست که همیشه اینجوری خواهد موند. الان داره خودش رو بازسازی میکنه باش دستگیری هایی که داشته، اما داره خودش رو بازسازی میکنه که تمام قد در مقابل این همه ظلم و ستمی که به معلمان و حتی دانش آموزان، خود 60 نفر از دانش آموزان رو اینا کشتن، مگه معلم میتونه صرف نظر بکنه، نادیده بگیره این مسئله؟ بنابراین اون بیانیه شورای هماهنگی در حقیقت اخطاری است به رژیم که با ادامه این دستگیری ها، این ترس و وحشت انداختن ها، مشکل معلمان حل نخواهد شد، مشکل شما هم حل نخواهد شد، بلکه این مشکل در حقیقت به یک مبارزه سراسری در ایران تبدیل خواهد شد.
گفتگویی بود با ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه ها در بریتانیا و فعال کارگری ساکن لندن، درباره آخرین بیانیه‌ای که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور منتشر کرده و اعتراضی که داره به ادامه سرکوب معلمان. اما روز جمعه دادستان کل آمریکا اعلام کرد 3 نفر از اعضای یک باند تبهکاری به طور رسمی به توطئه برای قتل مسیح علی‌نژاد فعال حقوق بشر متهم شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که 2 تن از متهمان در آمریکا دستگیر شدند. متهم سوم نیز در جمهوری چک دستگیر شده و به آمریکا استرداد خواهد شد. به گزارش این خبرگزاری، شخصی که مسئول برنامه ریزی این عملیات بوده در ایران است. گزارش جمشید زند رو بشنوید.
دادستانی کل آمریکا روز جمعه رسما از اعلام جرم علیه 3 عضو یک باند تبهکار اروپای شرقی خبر داد که با حمایت جمهوری اسلامی قصد داشتند مسیح علی نژاد، یکی از چهره‌های سرشناس مخالف حکومت جمهوری اسلامی را در خاک آن کشور ترور کنند. نام 3 متهم رفعت امیروف 43 ساله که در ایران اقامت داشته، پولاد عمروف 38 ساله مقیم جمهوری چک و خالد مهدیوف 24 ساله با آدرسی در نیویورک قید شده است. مقامات امنیتی جمهوری چک اعلام کرده اند که پولاد عمرانوف 38 ساله که از طرف دولت آمریکا تحت تعقیب بود، روز دوم ژانویه در منزل مسکونی خود در شهر پراگ دستگیر شده است. پولاد عمروف که از اتباع گرجستان است، به درخواست دولت آمریکا با آن کشور استرداد خواهد شد. اتهام این سه نفر در بیانیه رسمی FBI توطئه برای قتل به سفارش دیگران و پولشویی عنوان شده است. مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، بدون اشاره مستقیم به هویت خانم علی نژاد، از او به عنوان کنشگری نام برد که در انتشار موارد نقض حقوق بشر، تبعیض علیه زنان، سرکوب مشارکت دموکراتیک و آزادی بیان و نیز افشای بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه و اعدام توسط حکومت جمهوری اسلامی فعال بوده است. خانم علی نژاد نیز در واکنش به این اقدام دادستانی آمریکا در پیامی ویدیویی خواهان توجه دولت آمریکا به مردم در داخل ایران و اقدامات قاطعانه‌تر در مقابل جمهوری اسلامی از جمله توقف مذاکرات احیای برجام شده است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، نیز در واکنش به اقدام وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای توطئه ترور خانم علی نژاد را پیروی از الگوی نگران کننده جمهوری اسلامی برای کشتن، شکنجه و ارعاب فعالان حقوق بشر عنوان کرده است. آقای سالیوان بر عزم دولت آمریکا برای مقابله با توطئه علیه شهروندان و منافع این کشور تأکید کرده و گفته است دولت جو بایدن به مقابله با دستگاه سرکوب و تروریسم فراملی جمهوری اسلامی از طریق افشاگری، بازداشت، تحریم و سایر ابزارهای پاسخگویی ادامه خواهد داد. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم در توییتی نوشته است که ایالات متحده به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که آمریکایی‌ها را به دلیل ابراز عقایدشان تهدید کند. روزنامه نیویورک پست روز 9 مرداد سال جاری به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد که یک مرد مسلح به نام خالد مهدیوف در محوطه بیرونی خانه مسیح علی نژاد بازداشت شده است. در اواخر تیر 1400 نیز سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش‌هایی از تلاش یک گروه 4 نفره وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای روبودن مسیح علی نژاد در آمریکا و بازگرداندن او به ایران منتشر کرده بودند. روزنامه واشنگتن پست هم در آذر ماه سال جاری گزارش داده بود که جمهوری اسلامی با افزایش طرح‌های توطئه برای روبودن و کشتن مخالفان در خارج از کشور، اجرای این عملیات را به گروه‌های بزهکار مرتبط با خارج از کشور واگذار می‌کند.
نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار، خبر داد که دادگاه انقلاب او را به دلیل انتشار مصاحبه اش با پدر مهسا امینی به حبس، جریمه و منع خروج از کشور محکوم کرده است. خانم معروفیان در توییتی نوشت که بدون تشکیل دادگاه و بدون اینکه فرصتی برای دفاع داده شود، قاضی افشاری او را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به 2 سال حبس تعلیقی، 15 میلیون تومان جریمه و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. چند هفته پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، روزنامه نگار همشهری او نازیلا معروفیان با وجود تهدیدهای امنیتی با امجد امینی، پدر مهسا، مصاحبه کرد و پس از انتشار این مصاحبه بازداشت شد. و موج سرما و یخبندان همراه با بارش شدید برف و قطع برق در افغانستان تاکنون جان حدود 170 تن را گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از حدود 3 هفته پیش تاکنون دمای هوا در بخشی از افغانستان به منهای 33 درجه سانتیگراد کاهش یافته است. پیشتر سازمان‌های امدادرسانی هشدار داده بودند که بیش از نیمی از جمعیت 38 میلیونی افغانستان با گرسنگی روبروست و نزدیک به 4 میلیون کودک از سوء تغذیه رنج می‌برند. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.